اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. رویا زمانی با همکارانم با تقدیم برنامه این ساعت. نخست از همه مشروع خبرها را خالد مفتون به توجه شما میرساند.
سلام و وقت بخیر. وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه گفت که در نتیجه درگیری ها و عملیات نظامیان آن کشور در 15 ولایت افغانستان تلفات سنگین به جنگجویان گروه طالبان وارد شده است. فاد امان معاون سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که طی شبانه روز گذشته 258 تن از جنگجویان طالب کشته و 142 تن آنان زخمی شدند. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان طی 24 ساعت گذشته ولایت های ننگرهار، پکتیکا، لوگر، غزنی، میدان وردک، قندهار، ایرات، بلخ، جوزجان، هلمند، تخار، بدخشان، قندوز، بغلان و کاپیسا شاهد درگیری ها بوده است. گروه طالبان تا حال در مورد این اظهارات وزارت دفاع افغانستان واکنش نشان نداده است. ولی هرات امروز پنجشنبه گفت که در نتیجه درگیری میان قوای حکومت افغانستان و گروه طالبان در ولسوالی غوریان آن ولایت به هر دو جناح تلفات وارد شده است. عبدالصبور قانه به خبرنگاران گفت که گروه طالبان چهارشنبه شب تصمیم داشت یک موتر مملو از مواد انفجاری را بر ساختمان ولسوالی غوریان آن ولایت منفجر کند و مرکز سوق اداره این ولسوالی را سقوط دهد. اما به گفته آقای قانه، یک سرباز قطعه خاص پلیس به نام میرویس این موتر بمب‌گذاری شده را شناسایی و پیش از رسیدن به هدف از بین برد. آقای قانه همچنین در صفحه فیسبوکش جریان تماس تلفنی خود با میرویس سرباز قطعه خاص پلیس را نشر کرده و از عملکرد وی ستایش کرده است.
من از قهرمانی از اراده یک جهان تشکری میکنم. شما قهرمانی هستین که با یک اقدام قهرمانانه ده ها تن نیروهای دفاعی و امنیتی نجات دادین و خودتان زخم برداشتین. شما قهرمان ماستین، شما مورد حمایت ماستین، از نزدیک میبینیمتون. شما مستحق مکافات مادی و معنوی هستین. با رسیدنتون به شهر من از نزدیکم میبینم و اجالتم خواستم که مسلمان‌ترین تشکری را از شما داشته باشم که شما شجاع‌ترین جوان ما در نیروهای دفاعی امنیتی هستین.
ولی هرات همچنین تایید کرد که به دنبال این انفجار و وقوع درگیری بین نظامیان افغانستان و گروه طالبان 20 جنگجوی آن گروه به شمول 7 نفر از افراد قطعه سرخشان کشته و 10 طالب دیگر زخمی شدند. ولی هرات همچنین افزود که در این درگیری ها یک نظامی افغانستان کشته شده است و 3 تن دیگر زخم برداشتند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. در جریان حدود 2 ماه گذشته تحرکات افراد گروه طالبان در ولسوالی های هرات افزایش یافته است و به گفته مسئولان ولایت هرات گروه طالبان دست کم 10 حمله را با استفاده از موتر بمب‌گذاری شده انجام دادند. حکومت افغانستان امروز پنجشنبه گفت که 10 زندانی ایرانی از طریق میدان هوایی بین‌المللی کابل به کشورشان منتقل شدند. لوئیس رومولی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این شهروندان ایرانی که به جرایم مختلف محکوم به زندان شده بودند در محابس پلوچرخی و بگرام زندانی بودند. محمد هاشم استانگزی رئیس سارانولی نظارت بر تنفیذ احکام گفته است که تسلیم‌دهی این زندانیان بر اساس تفاهم‌نامه استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران صورت گرفته است. بر اساس معلومات حکومت ایران 25 شهروند ایرانی در زندان‌های افغانستان محبوس بودند که با انتقال این افراد تنها 15 تن آنان باقی ماندند. پیش از این سفارت ایران در کابل گفته بود که حدود 20,000 شهروند افغانستان در ایران زندانی‌اند که دوسیه 2600 تن آنان تکمیل شده و آماده انتقال به افغانستان هستند. نخستین مرحله انتقال زندانیان افغان از ایران در ماه اوت سال گذشته که شامل 300 زندانی می شود به جانب افغانستان تسلیم داده شد. در این حال سارانولی افغانستان از مقام های ایرانی خواسته است تا روند انتقال سایر شهروندان افغانستان را که در ایران زندانی اند سرعت ببخشد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه گفت که جنگ طالبان علیه مردم و حکومت افغانستان ماهیت خارجی دارد و ادعای صلح آن گروه توهم و تخیل بیش نیست. محمد سرور دانش در رشته توییت هایی به اصالت برخی مقام های کشورهای همسایه افغانستان در مورد حمایت و مداخله آنها در جنگ اشاره کرده است. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
اخیراً شیخ رشید احمد وزیر داخله پاکستان در مصاحبه با تلویزیون جیونیوز این کشور گفته است که اکثر خانواده های رهبران طالبان در شهرهای پاکستان زندگی می کنند و افسوده است که اجساد طالبان در خاک پاکستان دفن می شوند و زخمیان آن گروه نیز در این کشور درمان می گردند. با این حال آقای دانش در یک پیام توییتر خود نوشته است که تشدید جنگ و خشونت توسط طالبان نشان می دهد که ادعای صلح آنها چیز بیش از توهم نیست و این گروه برای حل سیاسی اعتقاد ندارد و باور معاون دوم رئیس جمهور غنی مقاومت فراگیر ملی حمایت از خیزش های مردمی در برابر طالبان تقویت وحدت ملی اجماع سیاسی و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان در شرایط کنونی یگانه گزینه در برابر طالبان است. این در حال است که گفتگوهای صلح میان هیئت های حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر با گونه اساسی آغاز نشده، اما برعکس طالبان حملاتشان را در چندین ولایت افغانستان شدت بخشیدند. بر اساس معلومات وزارت دفاع طی 24 ساعت گذشته در 15 ولایت جنگ و عملیات نظامیان افغانستان ادامه داشته است. راس ویلسون شارژ دافیر سفارت ایالات متحده ای امریکا در کابل نیز از گروه طالبان خواسته است که خشونت ها را متوقف و به میز گفتگوهای صلح برگردند.
وزارت دفاع افغانستان با نشر یک نوار ویدیویی در صفحه فیسبوک خود نشان می‌دهد که ظاهرا قوای هوایی آن کشور اعضای گروه طالبان را که مسلح هستند هدف قرار می‌دهد. به گفته مقام‌های وزارت دفاع افغانستان در این حمله بیش از 20 تن از جنگجویان گروه طالبان کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان ادعا کرده است که در این حمله 12 تن از اعضای برجسته گروه طالبان به شمول دو قاضی طالبان از جمله سید نور خالد کشته شدند. گروه طالبان تا حال در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایالات متحده یک بار دیگر تاکید کرد که ده ها هزار شهروند افغانستان را که در دو دهه اخیر با قوای آمریکایی مستقر در آن کشور کار کردند، پیش از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان بیرون خواهد کرد. جیلیانا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفت آن در شهروندان افغانستان که به دلیل همکاریشان با قوای آمریکایی و حکومت ایالات متحده زندگیشان با خطر مواجه است شناسایی شدند و آنان قبل از خروج کامل قوای ایالات متحده از افغانستان از کشورشان به خارج انتقال داده خواهند شد. خانم پورتر مشخص نکرد که این گروهی از ترجمان‌ها در وهله نخست به کجا اعزام خواهند شد و تاکید کرد که به دلیل مسائل امنیتی موقعیت و زمان انجام خروجی این شهروندان افغانستان را مشخص نمی‌کند. بر اساس اظهارات قانونگذاران آمریکایی کم و بیش 18,000 شهروند افغانستان که در دو دهه گذشته به صفت ترجمان یا در دیگر بخش‌ها با نیروهای آمریکایی کار کردند منتظر طی مراحل اداری ویزای خاص مهاجرت به آمریکا هستند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش جل بایدن قرار است امروز پنجشنبه به منطقه سرف سایت واقع در ایالت فلوریدا سفر کند و از کار فعالیت تیم نجات یک ساختمان رهایشی که 8 روز قبل قسمان فروریخ دیدن کند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته است که رئیس جمهور بایدن و بانوی نخست آمریکا قرار است با اعضای خانواده های قربانیان این حادثه نیز ملاقات کند. به تاریخ 24 جون سال روان میلادی بخشی از یک ساختمان 12 طبقه‌ای که 136 واحد مسکونی داشت در این منطقه فرو ریخت. مقام های محلی فلوریدا گفتند که تا حال 18 جسد را از زیر آوار این ساختمان بیرون آوردند. به گفته مقام های ایالت فلوریدا 145 نفر هنوز هم ناپدیدند و عملیات نجات هنوز هم ادامه دارد. چین امروز پنجشنبه از 100مین سال روز تأسیس حزب حاکم کمونیست آن کشور تجلیل کرد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در جریان سخنرانیش به مناسبت 100مین سال روز تأسیس حزب کمونیست آن کشور گفت که مردم کشورش جهان نوین را ایجاد کرده است. رئیس جمهور چین در این سخنرانیش تاکید کرد تا قدرت نظامی کشورش را تقویت بیشتر کند و جزیره خودمختار تایوان را با سرزمین اصلی چین مدغم کند. و حکومت افغانستان تا حال در مورد مرگ دونالد رامسفلد وزیر دفاع اسبق ایالات متحده تبصره نکرده است. آقای رامسفلد که یک سیاستمدار پرنفوذ و در این حال جنجال برانگیز دوره ریاست جمهوری جورج بوش پسر بود، روز چهارشنبه در سن 88 سالگی در منزلش واقع در شهر تاوس ایالت نیو مکزیکو درگذشت. آقای رامسفلد پس از حملات 11 سپتامبر به صورت مستقیم عمله نظامی ایالات متحده و متحدین ناتو را رهبری کرد که منجر به سرنگونی حاکمیت طالبان شد. این سیاستمدار پیشین آمریکا دو سال بعد وارد مداخله نظامی ایالات متحده در عراق شد. اقدامی که موجب انتقادهای شدید نیز قرار گرفت. اما آقای رانسفلد امورا از اقدامش در جنگ عراق دفاع کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. حکومت افغانستان گفته است که مشاور شورای امنیت ملی این کشور برای بحث درباره همکاری های مشترک امنیتی به روسیه رفته است. کارشناسان در مورد سفر حمدالله محب به روسیه تحلیل های متفاوت دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از خیرالله رسولی می شنوید.
حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان پس از 4 روز برگشت از واشنگتن به روسیه سفر کرد. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که آقای محب در سفرش به روسیه در مورد همکاری های مشترک امنیتی کابل مسکو با مقام های بلندپایه روسی گفتگو خواهد کرد. با گفته آقای اندر، موضوعات مهم منطقه نیز در آجندای سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به روسیه گنجانده شده است.
این سفر دو روز است.
سفر با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان با اهمیت است. سید محمد جمال فکوری بهشتی، معاون کمیسیون روابط امور بین المللی مجلس نمایندگان افغانستان، با اشاره به خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان گفت که روسیه نسبت به وضعیت کنونی نگرانی خود را دارد. آقای بهشتی گفت که افغانستان می‌خواهد به کشورهای منطقه به ویژه روسیه اطمینان بدهد که به عنوان یک طرف جامعه بین الملل رابط دوستانه خواهد داشت و توافقات بر اساس منافع ملی دو کشور پا برجا خواهد بود. از سوی هم به گفته آقای بهشتی، بر اساس گزارش ها روسیه در کنار پاکستان و ایران در صدد تداوم همکاری با طالبان است و این سفر آقای محب به نحو اطمینان دهی و ایجاد اعتماد میان کابل مسکو خواهد بود.
باورم است که یک اطمینان دادن بیشتر خواهد بود تا اینی که توقع همکاری بیشتر را داشته باشه. بله، این توقع داره که با مخالفین دولت کشورهای چون روسیه اینا همکاری نکنند.
اما سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به معنای ناامیدی از واشنگتن و راه آوردن به مسکو است. اسدالله ندیم، تحلیلگر سیاسی، به این نظر است که روسیه افغانستان را در ساحه تحت منافع جغرافیایی خود می‌داند و از نزدیک مسائل این کشور را دنبال می‌کند.
پس از سفر هیئت بلندپایه افغانستان تحت ریاست آقای غنی که آقای محب هم در هیئت بود، از آمریکا ممکن ناامید شده باشند، خواستهای اینا را آمریکایی‌ها برآوردن ساخته باشند، حالا دست به دامان روسیه شدند که ببینند که روسیه خواهشات و سفارشات اینا را برآورده میکنه یا خیر.
علی امیری، استاد علوم سیاسی، به صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور غنی در سفر اخیرش به ایالات متحده به آنچه میخواست دست نیافت، ولی روسیه بدیل برای ایالات متحده نیست و کابل ناگزیر است که با طرح واشنگتن به پیش برود. از سوی دیگر آقای امیری گفت که روسیه در رابطه با مسائل افغانستان طی 20 سال اخیر ریسک نکرده و محتاطانه عمل کرده است.
چشمانداز تازه‌ای هم وجود ندارد که روس‌ها را شوق پیدا کرده باشد که به صورت گسترده در مسائل افغانستان خود را درگیر کند و هزینه بپردازد. اونا دوست داشته است که هزینه جنگ با تروریسم و مسئولیت امن و ناامنی همه چیز در دوش آمریکا باشد و فعلا دولت افغانستان اگر امیدی از روس‌ها داشته باشد، به نظر من واقع بینانه نیست.
حمدالله محب در حالی به مسکو سفر می کند که سید طیب جواد، سفیر افغانستان در روسیه، حدود 1 ماه پیش گفته بود که کابل آماده خریداری اسلحه از مسکو است. آقای جواد همچنان در گفتگوی ویژه با خبرگزاری تاس روسیه گفته بود که آن کشور می تواند زمینه تعمیر تجهیزات موجود به ویژه هلیکوپترهای روسی، فرصت آموزش پیلوتان و انجینران طیاره را برای افغانستان فراهم کند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، طوری که آگاهی دارین که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه کابل را به خاطر همکاری نظامی احتمالی بین کابل و روسیه به قصد مسکو ترک کرده است. دفتر امنیت ملی در خبرنامه گفته است که حمدالله محب در این سفر دو روزه در مورد علایق مشترک دو جانب با رهبری امنیتی روسیه بحث و گفتگو خواهد کرد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه را پیرامون احتمال شکلگیری منافع مشترک دو کشور و تأثیر آن بر آینده افغانستان با دکتر علم پاین، رئیس مرکز مطالعات شرق میانه در پنتون ایالت اوهای ایالات متحده انجام داده است که این مصاحبه با توجه شما رسانیده می شود.
جناب آقای پاین، پیشینی رابط مسکو و افغانستان چقدر زمینی همکاری های نظامی بین دو کشور فراهم خواهد ساخت؟
روسیه امروز نیازمندی های اقتصادی و امنیتی شنمیست که این امی تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان که همسایه های افغانستان است در این امی که نفوذ هنوزم داره، هنوزم کمونیست های صادق است که در این ممالک اداره مملکت و دستشان است، اقتصاد و اداره و همه چیز هست در تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان که اصلا همسایه های افغانستان است. و روسیه میخواه که امروز نفوذی که در منطقه داشت پس از سر زنده بسازه و اینمی انتقامی که از امریکایا باید بگیره که در اون وقتی که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود کشونه اتحاد جماهیر شوروی، امریکا با تنظیمای افغانستان با مجاهدین افغانستان کمک‌های اقتصادی و نظامی میکرد و روسیه امروز به حالتی هست که میخواد پس اونم نفوذ در اینمی منطقه زنده بسازه.
با اجازه شما جناب دکتر سیب، در حالی که نیروهای امریکایی هنوز هم در افغانستان حضور دارند، احتمال همکاری های نظامی مسکو و کابل چقدر پیشرفت خواهد داشت؟
بعقیده ما فکر میکنم شاید من غلط هم باشم در این موضوع، اصلا برای افغانه ها قابل ننگ و بی‌عزتیست که پس میره با اونمو اتحاد جماهیر شوروی که اصلا امروز روسیه است، اونمو پوتین، اونمو یک کرنل بود در کجیبی در اونم وقتی که قشون روسیه در افغانستان بود از اتحاد جماهیر شوروی، پوتین یکی از عاملین حمله روسیه در افغانستان است. میره همراهی از او پس به یک سازگاری میرسن که البته روسیه افغانستان امروز نجات بده از طالبان و یا از قواهای دیگه که در منطقه در حالت بسیج و این هستن. این یک موضوع است که اصلا برای افغانستان از روسیه کمک خواستن، روسیه یک سنت یک پول با افغانستان پس نداده برای اعمار مجدد افغانستان و در اینمی تقریبا 20 ساله که امریکا عسکر امریکا در افغانستان است و در اینمی وقت روسیه کدام چیز کار مثبت نکرد در مورد افغانستان. ما مخالف عزیزتم که شخصا به نظر شخصی ما از روسیه کمک خواستن یا از امریکا یا از پاکستان یا از ایران، اونمی چیزی که بایدن و عبدالله عبدالله و برای اشرف غنی گفته که افغانه باید خانه خود خودشان بسازه، از این بعد امریکای عسکر خود میکشه، ساختن افغانستان و نگاه کردن افغانستان مشکل خود افغان هاست. تا که افغان ها خودشان خانه خود درست نکنن، اجنبی و بیگانه نمیتونن که افغانستان رو درست بسازن، نه امریکا و نه اتحاد جماهیر شوروی، نه ایران و نه پاکستان.
و حال علایق روسیه در افغانستان چقدر پابرجا بوده میتونه و تا چه حد میتونه که در مورد آینده افغانستان اثرگذار باشه؟
اصلا رقابت جنگ سرد، اصلا چند رقابت ها بوده در طول تاریخ، یکی موضوع می بازی بزرگ بود که در وقت بین امپراتوری انگلستان و بین امپراتوری تزاری روسیه بود. بعد از جنگ عمومی دوم به جنگ سرد تبدیل شد که بازم در راست یکی از قواها امریکا بود و در راست قواهای پکت وارسا اتحاد جماهیر شد. اون رقابت تقریبا از 1945 شروع شد جنگ سرد و این خاتمه یافت وقتی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد در 1999، یک سال بعد از اینکه کشون خود از افغانستان بکشه. بعد از اون اینمی رقابت هنوزم بین روسیه و بین امریکا روان است، یعنی فعلا امریکا میخواه که نفوذ خود در منطقه خصوصا جایی که افغانستان است، امریکا میخواه نفوذ امنیتی و سیاسی و اقتصادی خود قوی بسازه، روسیه هم در اینمی رقابت، یعنی جنگ سرد به یک حالت از بین رفته در یک نوع اگر ببینه، اما به یک شکل دیگه هنوزم ادامه داره و اینی رقابت است که شما دیدیم یگانه رئیس جمهور امریکا که همراه روسیه سازگاری کرد دونالد ترامپ بود و دونالد ترامپ هم رفته بایدن میخواهد که پس همراه روسیه به یک حالتی برسه که نه روسیه در این ممالک دست بزنه و نه امریکا. نوزم این رقابت جاریست بین خود امریکا و بین روسیه. پوتین هم آرام نمیشینه و میخواهد که در منطقه میبینه که در افغانستان جنجال هست و حکومت افغانستان در حالت سقوط خواهد بود که وقتی که کشون امریکا از افغانستان برای پیشبینی خود جنرال آمریکایی پترسن در افغانستان نمیست، وقتی که آمریکا قوای خود کشید شاید حکومت اشرف غنی سقوط کنه و روسیه امروز کوشش میکنه که نمی افغانستان به طور سقوط نکنه که قوت به دست گروپ هایی که مثل طالبان و یا گروپ های افراطی دیگه یا القاعده یا داعش و اینا پس بین افغانستان میگیرن و روسیه منافع خود داره. نمی میبینه که نمی افغانستان یک سپر هنوز هم بره منافع خود امنیتی باشه.
شما چی فکر میکنین که نماینده افغانستان که فعلا در مسکو دارد خاطر حسب منافع نظامی صحبت میکنه چقدر با دست پر برخواد گشت؟
روسیه باید منافع خود میبیند و همچنان آدم باید این میره اعتراف بکنه که امریکا هم در افغانستان بخاطر حفظ منافع خود آمد در نقطه بلندترین جنگ سرد گرفت با افغانا کمک کرد و روسیه را نمان که در افغانستان موفق شد. البته روسا کارای میکنن در ظاهر که بگه که ما دوست افغانستان هستیم و افغانستان ما نگاه میکنیم از این جنجالی که فعلا افغانستان، مگر گمان نمیکنم که روسیه یک قدم هم ورداره که به منفعت افغان ها باشه و به نقص روسیه باشه و بین نمی جنگ رقابتی هنوز هم ادامه داره. بخشیده من
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/VOA.
در ادامه گزارش ها، مقام های محلی در ولایت بامیان تایید می کنند که سفارت چین در کابل تمامی کارمندان تبعی چینی یک شرکت سرکسازی را از ولایت بامیان بیرون کردند. برخی از این مقام ها گفتند که تشدید جنگ و ناامنی یک از دلایل بیرون شدن این اتباعی چینی از بامیان است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
پس از گسترش ناامنی و جنگ در مرزهای بامیان، ده ها شهروند چینی که در شرکت سرکسازی CRBC کار می کردند این ولایت را ترک کردند. ریاست فایدامه بامیان تایید کرد که حدود 60 تا 80 تن از شهروندان چینی که کار احداث این سرک را به پیش می بردند از این ولایت بیرون شدند. با بیرون شدن کارمندان چینی، کار سرک بامیان در صف نیز متوقف شده که نگرانی های جدی اداره های دولتی و شماری از شرکت های قراردادی محلی را به دنبال داشته است. غلام نبی قنبری، مدیر مالی و اداری ریاست فایدامی بامیان و حیات الله خندان، رئیس یک شرکت سرکسازی.
حدود 1000 نفر از مردم کارگر بامیان، کارگر فنی، انجینر در این پروژه استخدام شده بود، کار میکرد. حدود 100 الی 200 نفر، 200 اراده وسایل ماشینی کار میکرد. یک تاثیر منفی داره دیگه در کل روی شاخ بامیان، روی اشتغال زایی بامیان.
فقط یکانه کار و امیدی ما شرکت ها و مردم اینمی کار چینایی ها بود که اون هم بدبختانه کار توقف کرد و دیگه اینا دوچار مشکل هم شخصا خود ما را وسایل های با مجید کار میکرد دیگه، پروژه نداشتم دیگه. اونمو خوب بود یک خرچی دفتره و خانه مارمانی ما را بس میکرد. فعلا دیگه اونا رفتن، ما دوچار مشکل شدیم.
اما زبردست صافی، فرمانده پلیس بامیان، با صدای امریکا میگوید که این کارمندان چینی شرکت سرکسازی نه به دلیل ناامنی بامیان بلکه بر اساس تصمیم سفارتشان در کابل این ولایت را ترک کردند.
و یک کمپ و بعضی ساحات کارشان در دریسوف است. در دریسوف مشکلات امنیتی بوده یا به همون لحاظ کارشان فعلا موقتا متوقف ساخته. ما در ساحات بامیان هیچ نوع نگرانی نداریم و برشان اطمینان کار و امنیت هم دادیم در ایجا.
بله.
اون طرف دیگه تصمیم از سفارت چین است، هر چیزی که اون تصمیم میگیره مربوط ما نیست.
کار ساخت سرک بامیان دریسوف در 28 سور سال 1396 خورشیدی با هزینه بالغ بر 213 میلیون دلار کمک بانک توسعه آسیایی آغاز شده بود. از سوی هم با تشدید جنگ و سقوط ولسوالی های تاله و برفک بغلان، سیاهگرد پروان و دریسوف ولایت سمنگان، دامنه ناامنی ها به ولایت بامیان نزدیکتر شده است. طی هفته اخیر حملات تهاجمی جنگجویان طالبان بر پسته های مرزی ولسوالی های سیغان، کهمرد و شبر بامیان نیز افزایش یافته است. اسماعیل زکی، رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی افغانستان، با اشاره به درگیری های اخیر میگوید:
مردم یک نوع نسبت به امنیت یا آینده، نسبت به امنیت ولایت بامیان اینا نگرانی داشته باشن و متاسفانه نگرانی هم پیدا شده. ایده از شهروندان بامیان خب از مرکز بامیان در ساعات دیگه یا به طرف کابل کوچ میکنه، واقعا باعث نگرانی هست. اما راه حل چیست؟ به نظر من راه حل است که دولت افغانستان، میفهمیم که درگیر جنگ هست، در تمام ولایت درگیر جنگ است، اما حداقل در پروژه های بسیار حیاتی را باید به یک نحوی تامین امنیت بکنه
در حال حاضر به دلیل درگیری ها در دره غربند پروان و دره جلریز ولایت میدانوردک مسیرهای مواصلاتی بامیان کابل نیز مسدود است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در این هفته برای جمهور اسرائیل اطمینان داد که ایالات متحده اجازه نمیدهد ایران به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود. با وجود این اطمینان بسیاری از اسرائیلی ها بدبین هستند. همزمان با تلاش ایالات متحده برای پیوستن دوباره به توافق هسته ایران، تحلیلگران اسرائیلی میگویند که ایران در حال نزدیک شدن به ساخت بم هسته‌ای است. برگردان گزارش لندا گرشتاین، خبرنگار صدای آمریکا را از بیت المقدس، از همکارم لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
وقتی راوین ریفلن رئیس جمهور اسرائیل روز دوشنبه با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در واشنگتن ملاقات کرد، آنها در مورد موضوع بحث برانگیز برنامه هسته‌ای صحبت کردند. رئیس جمهور بایدن گفت
ایران هرگز سلاح هسته‌ای را در زمان من نخواهد دید.
رئیس جمهور اسرائیل اظهار داشت
ما ارزش‌های دموکراسی و ارزش‌های لیبرالیسم را به اشتراک می‌گذاریم. البته به همین دلیل طبق یک دوستی واقعی هر چند گاهی می‌توانیم در مورد مسائل بحث کنیم. حتی اگر توافق کنیم که در مورد همه چیز توافق نکنیم. اما ما واقعاً به اعلامیه شما حساب می‌کنیم.
صدر اعظم جدید اسرائیل نفتالی بنت در اولین جلسه کابینه خود مواضع تند نسبت به ایران داشت.
آخرین فرصت است برای قدرت‌های جهانی قبل از بازگشت به توافق هسته‌ای و درک این که با چه کسانی معامله میکنند. اینها قاتلند، قاتل دسجمی هستند. هرگز نباید اجازه دهید که یک رژیم جلاد وحشی به صلاح تخریب جمعی دست یابد که او امکان این را پیدا بکند که هزاران نه بلکه میلیون ها نفر را بکشد. موقف اسرائیل در این مورد تغییر نمی کند.
در گزارش هایی که بعدن توسط یوسی کوهن رئیس موساد که از سمت خود برکنار شده است تایید شد که اسرائیل مجموعه ای از اقدامات از جمله حمله به کره هسته‌ای ایران در نتنز و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را برای عقب انداختن برنامه هسته‌ای ایران انجام داده است. این شامل یک حمله به داخل ایران بود که در آن اسرائیل یک آرشیف گسترده ایران را در سال 2018 افشا کرد و تصرف نمود. ایران بارها گفته است که قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای ایران نداشته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم پیشین اسرائیل گفته بود
ایران لاید.
ایران دروغ گفت، دروغ بزرگ. ایران پس از امضای توافق هسته‌ای در سال 2015 تلاش‌های خود را برای پنهان کردن اسناد مخفی هسته‌ای خود تشدید بخشید. در سال 2017 ایران دوسیه‌های تسلیحات هسته‌ای خود را به مکان کاملا مخفی در تهران منتقل کرد. این منطقه شوراباد در تهران است. اینجا جایی است که آنها در آن اسناد اتمی و آرشیف آن را نگه می‌دارند.
برخی از تحلیلگران اسرائیلی می‌گویند که ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به بم هسته‌ای نزدیک‌تر است و پس از خروج رئیس جمهور سابق ترامپ از توافق هسته‌ای معروف به برجام در سال 2018 توسعه را در این راستا تسریع بخشیده است. مایکل سگال از مرکز امور عامه در بیت المقدس گفت
هر روزی که می‌گذرد ایران توسعه برنامه هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد. با غنی‌سازی اورانیوم دوران و چرخش سنترفیوژها و کارهای دیگری در مکان‌های مخفی، همانطور که اداره انرژی هسته‌ای بین المللی در بیانیه اخیر گفت. و من فکر می‌کنم اکنون ما در یک دوره‌ای قرار داریم.
برخی از تحلیلگران اسرائیلی مثل تاما گندن میگویند تلاش برای افزایش فشار بر ایران اشتباه است.
این راه درست نیست. فشار آوردن بر ایران کاریست که آنها را بیشتر به انجام آن وامی دارد. این است که باعث می شود از نظر خودشان نسبت به وضعیت خود از قبل قوی تر شوند. باعث می گردد به جای آشکار بودن در خفا کار خود را انجام دهند و باعث بی‌اعتمادی در بین همکاران و متحدان شوند.
گزارش های رسانه های اسرائیلی میگویند صرف نظر از اینکه ایالات متحده دوباره به توافق هسته‌ای ایران بپیوندد، اسرائیل برنامه های برای حمله احتمالی گسترده به تأسیسات هسته‌ای ایران را آماده ساخته است.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.